ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. ورود خودروهای غیر بومی به مشهد ممنوع شد. سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی خراسان رضوی اعلام کرد طرح ممنوعیت ورود خودروهای غیر بومی به مشهد بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا اعمال و از امروز 18 بهمن تا اطلاع بعدی با متخلفان برخورد می شود. آقای نبی پور افزود با توجه به افزایش ورودی به مشهد مقدس و چند شهر دیگر کشور و وجود نگرانی از افزایش شیوع بیماری کرونا این تصمیم گرفته شد. رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران گفت با شیب ملایم و افزایش بستری ها مواجه هستیم. دکتر علیرضا زالی افزود آمارها نسبت به هفته گذشته 36% رشد را نشان می‌دهد. آقای زالی افزود در 24 ساعت گذشته 266 بیمار بستری داشتیم که 87 نفر از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران درباره اینکه کدام مناطق و مکان‌های تهران بیشترین سرایت بیماری کرونا را دارند گفت از نظر ما دو مؤلفه در این خصوص تأثیر دارد که نخستین آن تراکم جمعیت است که در واقع مناطق 4، 5 و بخشی از منطقه 2 و شمال منطقه 15 و 17 جزء نقاطی هستند که میزان مبتلایان آنها در این مناطق داغ‌تر است و همچنین بحث تراکم جمعیت در مکان‌های مانند پاساژ‌ها، مراکز بزرگ خرید، برخی از رستوران‌ها و مترو و مراکز بانکی بیشتر است و تأثیر بیشتری در سرایت این بیماری دارد. و مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر گفت مشکلی در دو سه روز اول برای ارسال پیامک آرای مردمی پیش آمده بود که این مشکل از دیروز رفع شد. آقای نجفی افسود سامانه ارسال پیامک تغییر کرد و با ارزیابی به عمل آمده پیام برای افرادی که آن را دریافت نکرده بودند ارسال شد. او درباره ارزیابی وضعیت سینماهای مردمی از نظر رعایت پروتکل‌های بهداشتی گفت بعد از تذکراتی که در چند سینمای مردمی به صاحبان سالن‌ها داده شد خوشبختانه گزارش مکتوبی نداشتیم. بازرس‌ها گزارش‌هایشان را ارسال می‌کنند و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سینماها انجام می‌شود. مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر درباره زمان اعلام کاندیداهای بهترین فیلم نگاه نو و سودای سیمرغ گفت فردا شب بعد از اعلام نامزدها در آخرین نشست فهرست نهایی و رشته‌های نامزدی اعلام خواهد شد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کون هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
دستاورد.
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی دستاورد خوش آمدید. امروز شنبه 18 بهمن ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 6 فوریه 2021 میلادی و مطابق است با 23 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. با گرامی داشته دهه مبارک فجر، اولین صفحه مجله علمی پزشکی دستاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان دستاوردهای آموزش و پرورش پس از انقلاب. پیشرفت‌های انقلاب بر کسی پوشیده نیست، ولی بیان این دستاوردها در سطح جامعه موج امید آفرینی و ایستادگی بیش از پیش مردم را در برابر توطئه‌های بدخواهان و دشمنان نظام نشان خواهد. انقلاب اسلامی در طول این 42 سال در حوزه آموزش و پرورش دستاوردهای بسیاری داشته. یکی از اونها میزان باسوادی کشور که 86.6% رشد داشته که نسبت به ابتدای پیروزی انقلاب حدود 50% رشد رو نشون میده. همچنین انقلاب کشور رو به رتبه 16 علمی جهان رساند. علاوه بر این انقلاب اسلامی، بسیاری از دانش آموزان رو به قهرمانی المپیادهای جهانی رساند. دانش آموزان المپیادی کشور در سال 97 بیش از 731 مدال جهانی کسب کردند و اکنون ما جزء 10 کشور اول دنیا در المپیاد علمی هستیم. طبق آخرین آمار وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر 98.5% از جمعیت 6 تا 11 ساله ایران با سواد هستند. همچنین این آمار با کاهش 1.5% یعنی 97% در بین نوجوانان 11 تا 15 سال مشاهده میشه و در نهایت 87% نوجوانان بالای 15 سال کشور با سوادند که با سطح جهانی برابره. پیش از انقلاب اصلا چنین نبوده و 40% از افراد واجب التعلیم در پیش از انقلاب اصلا به مدرسه نمی رفتند. اکنون کشورمان در حوزه آموزش و پرورش به یک جایگاه والا دست یافته که نخبگان و دانشمندان متعهد تربیت میکنه و در سطح جهانی بسیار این قضیه مشهوده. قبل از انقلاب کشور در حوزه المپیاد رتبه جهانی نداشت، ولی الان جزء 5 کشور برتر دنیا هستیم و در حقیقت انقلاب اسلامی شخصیت دانش آموز رو از تحقیر به قهرمانی المپیادهای جهانی و فرماندهی رسانده. برخی دیگر از دستاوردهای انقلاب رو در حوزه آموزش و پرورش به اختصار بیان می‌کنیم. انقلاب اسلامی عدالت آموزشی رو در خصوص زنان، محرومان و مناطق دوردست برقرار کرد. انقلاب اسلامی دانش آموز بیخبر از مسائل شهر خودش رو به دانش آموز مشرف به مسائل جهانی رساند. پس از انقلاب سهم دانش آموزان فنی از 23% به 40% رسیده و تعداد هنرستان‌ها 12 برابر شد. از لحاظ سرعت رشد سطح تحصیلات، ایران از نظر سال‌های تحصیل مورد انتظار در دنیا رتبه 6 را دارد. انقلاب اسلامی کشوری با 53% بی‌سواد را به پرشتاب‌ترین سرعت علمی جهان تبدیل کرد. روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. صفحه اول مجله علمی پزشکی دستاورد امروز رو تقدیمتون کردیم و گفتیم که نرخ باسوادی کشور پس از انقلاب 86.6% رشد داشته که نسبت به ابتدای پیروزی انقلاب حدود 50% رشد رو نشون میده. همینطور گفتیم که انقلاب اسلامی عدالت آموزشی رو در خصوص زنان، محرومان و مناطق دوردست برقرار کرد. انقلاب اسلامی بسیاری از دانش آموزان رو به قهرمانی المپیادهای جهانی رسونده و اکنون ما جزء 10 کشور اول دنیا در المپیادهای علمی هستیم. در حال حاضر همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش گزارش رو در این زمینه برای ما ارسال کردن که با هم میشنویم.
خانم فکر میکنید که الان آموزش و پرورش و این تحصیلات چقدر نسبت به قدیم زمان خودتون تغییر کرده؟
اومد تو خب دبیرم.
چقدر خوب.
تو هنرستان درس میدم؟
بله.
متفاوت شده دیگه، مثل قبل امتحان ندارن. ما اینجوری نمره میدیم، مثلا 3 نمره شایستگی دانش آموز، 5 نمره مستمرش. این 3 نمره برابر با 15، 5 نمره مستمر که میشه رو هم 20، یه همچین چیزیه.
درسته.
که اینا به صورت مرحله‌ای میگذره. مدلش اینه، مثل اون قبل الان نیستش که شما مثلا سه بعد امتحان داشتیم اون موقع ها.
بله ترم اول.
آره امتحان میدادیم و اینا، دیگه الان اونجوری نیست. بعد دانش آموز فرصت اینو داره که جبران کنه.
دلسته.
از این نظر بچه ها خب خیلی براشون راحت تر شده. این محاسن رو داشته، استرس بچه ها خیلی کم شده. من فکر میکنم نکته خوبیه، چون واقعا من خودم هنوز یاد بعض موقع یاد اون استرسایی که اون موقع به شدت بهمون وارد میشد که علاوه روحی بعد از این همه سال هنوز میخوام احساس کنم هست، خیلی هم ناپسند است. خیلی خوب نیست. من خودم به شخصه سعی میکنم به کوچیک استرس به دانش آموز وارد نکنم، چون خودم
که حالا از لحاظ اون یادگیری آموزش چقدر نسبت به سالهای حالا بخوایم بگیم مادران ما حالا قبل از انقلاب چقدر تفاوت پیدا کرده؟
بچه‌ها خیلی آگاهن، به خاطر اینکه توی مجازی و اینا که فعالیت میکنن اصلا گسترده است. یعنی ما لحاظ اینی که اطلاعات خیلی راحت با بچه‌ها ارتباط برقرار میکنیم، مثلا یه تحقیق کوچیک موضوع بهشون میدیم، بچه‌ها قشنگ میره همه چی پیدا میکنه و میاره. به نظر من ولی یه مشکلی که الان هستش ایجاد پرورش خلاقیت بچه ها فعالیت کنیم، چون ما یه سری درس ها رو خودمون به صورتی که داشت، البته تو هنرستان حالت خیلی کمتر ها، ما خیلی دست بچه ها رو میتونیم باز بذاریم. مثلا من طراحی لباس درس میدم، مثلا میتونم مثلا بهشون میگم فرض کنید برید هر مدلی که دوست دارید بیارید، این آزادی رو میتونیم بدیم، ولی بازم ما یه سری چیزا رو دیکته میکنیم در واقع به بچه ها.
درسته.
یه مقداری این خلاقیت بچه ها رو بیشتر روش کار.
نسبت به زمانی که خودتون دانش آموز بودین با الان چقدر آموزش و پرورش ما پیشرفت داشته؟
مثلا کلا متحول شده.
این تحول رو به بهبود و خوب بوده یا نه؟
از بهبود بوده.
بهبود بوده.
من خودم به سطح بچهای کاری که از بچهای هنرستان من میبینم ازشون، خیلی سطح کارشون خوب شده.
میشه چند نمونه پیشرفت رو بهمون اشاره کنید؟ شما دبیر هستید، بیشتر در بسن کار هستید، از تغییراتی که صورت گرفته؟
بچه‌ها خیلی بروزن. این که خیلی بروزن، بعد مهارتایی که باید بلد باشن و یاد میگیرن الان توی هنرستان. خب این اصلا نیاز این که به دانشگاه برن ندارن، یعنی انقدر بچه خوب مثلا ما توی همین طریق لباس بچه از صفر که میاد هیچی هنوز سوزن بلد نیست، تا میاد مرحله مرسی که مانتو میتونه بدوزه، شلوار، لباس بچه، سرویس بچه، کاپشن. مثلا ما سال 12 هم یه درس داریم به نام دوخت سفارشی، تو این زن تو اینجا بچه‌ها قشنگ میان مانتوی خیلی بروزو میتونن مثلا الهام بگیرن از لباس سنتی کار کنن. مثلا بچه علاوه مهارتی بالاست. ما خودمون دانشگاه رفتیم این رشته، همون درس ها رو ما چکیده داریم به بچه ها میدیم بدون درس های پرت.
یعنی این آموزش خیلی مؤثره برای جامعه دانش آموزی.
چمی الان هنرستانی که ما هستیم کارگاهی خیلی خیلی غنی داره، یه کارگاه فقط چرخه سنتیه.
درسته.
ما تو دانشگاه همچین امکاناتی نداشتیم.
دستاوردی از علم، دانش و فناوری.
نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود علاقه معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در
دستاورد.
مجله علمی پزشکی دستاورد رو می شنوید. این برنامه در ایام دهه فجر از شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش میشه.
همین دانشمندان گوناگونی که کشور شما رو از لحاظ فناوری نانو جزو 5 کشور اول دنیا قرار دادند تو آموزش پرورش تربیت شده. همین نسل سوم و چهارم انقلاب که نه امام رو دیده، نه دوران دفاع مقدس رو دیده، نه شهدای نامدار دوره 8 ساله رو دیده، امروز میست محکم استوار در مقابل دشمن، اصرار میکنه که بره از حرم دفاع کنه و میره دفاع میکنه. یکی شهید میشه، 10 تا هم شهید نمیشن و برمیگردن. این انگیزه مجاهدت کردن چیزی کمی نیست. اینا رو کی تربیت کرده؟ آموزش پرورش تربیت کرده، اونم تو این دنیا، تو دنیای اینترنت، تو دنیای مفاسد گوناگون اخلاقی، تو دنیای ماهواره اینجور جوون تربیت کنی، این خیلی هنر. این اردوهای جهادی رو کی تهیه میکنه؟ کی میره اردوهای جهادی؟ این جوونا میرن، اینا رو آموزش پرورش تربیت کرده. این همه کار بزرگ علمی تو این کشور انجام گرفته، این همه مظاهر و نشانه های حقیقی دینداری در جامعه وجود داره که بنده بارها گفتم جوان امروز با قرآن و با دعای ندبه و با ماه رمضان و با گریه و با توسل و با تضرع و با پیاده روی به کربلا و با اینها زندگی میکنه. این حرفا کجا بود؟ کی بود؟ این همه شهید دانش آموز ما داریم، چندین هزار شهید دانش آموز داریم ما، چه تعداد زیاد شهید معلم داریم. این دانش آموزای شهید رو کی تربیت کرده؟ همین معلمین، همین آموزش پرورش. دست کم نگیرید آموزش پرورش دوره انقلاب رو، خیلی کار کردن.
جناب آقای حاجی میرزایی، وزیر محترم آموزش و پرورش،
وقتی که درباره آموزش و پرورش صحبت میشه، به عنوان یک نهادی که فرهنگ ساز هست و آینده ساز هست و نتایج حاصل از کارش با تأخیر ظاهر میشه، صحبت کردن یک کمی سخت و پیچیده است. آموزش و پرورش مهمترین سرمایه جامعه رو به عنوان امانت در اختیار گرفته، چون جگرگوشه های مردم در اختیار آموزش و پرورش هست و آینده اونها در آموزش و پرورش شکل میگیره و کشور و نظام هم آینده خودش رو در اختیار آموزش و پرورش قرار داده. بنابراین نهادی است که باید به درستی مأموریت ها و وظایف خودش رو انجام بده. در آموزش و پرورش اگر من بخوام به این مختصری که شما اشاره کردید یه اشاره گذرایی بکنم، مهمترین دستاورد آموزش پرورش دسترسی همگان به آموزشه. شما میدونید که توزیع نابرابر فرصت‌های آموزشی نقطه عظیمت همه نابرابری هاست، این نابرابری های در اقتصاد، در سیاست، در قدرت، منشأش از نابرابری در فرصت‌های یادگیری است. هر چقدر که در جامعه فرصت‌های یادگیری به درستی توزیع شده باشه، اون جامعه در مسیر عدالت بهتر میتونه حرکت بکنه و به همه افراد مجال و فرصت بده که استعدادهای خودشون رو بشناسن و شکوفا بکنن. و الان خوشبختانه ما میتونیم بگیم که در تمام کشور دسترسی به آموزش میسر است برای کودکان بازمانده از تحصیل، که یک بررسی انجام شده بود تعداد 140 هزار نفر کودکانی داریم که تو دوره ابتدایی بازمانده از تحصیل هستند. در بررسی هایی که شده 1.5%، کمتر از 1.5% به دلیل عدم دسترسی به آموزش است. برایش دلایل دیگری از جمله بیماری یا مشکلات اقتصادی و اینها داره.
دستاورد دستاوردی از علم، دانش و فناوری.
نکته های شنیدنی. در این بخش از برنامه درباره راهکاری جدید برای درمان دیابت خواهیم گفت. با ما همراه باشید. محققان دانشگاه فنی مونیخ موفق به شناسایی یک گیرنده مهار کننده انسولین شدند که مسدود کردن آن موجب افزایش حساسیت مسیر سیگنال دهی انسولین در سلولهای بتای پانکراس میشه و امکان محافظت و بازسازی سلول‌های بتا رو در فرایند درمان دیابت فراهم می‌کنه. محققان در آزمایش با موش‌ها نشان دادند عملکرد این گیرنده محافظت از سلول‌های بتای تولید کننده انسولین از فعالیت مخرب مسیرهای سیگنال دهی انسولینه. در واقع با مسدود کردن این گیرنده تعداد سلول‌های فعال بتا و سیگنال دهی انسولین افزایش یافته. به گفته محققان این گیرنده یک هدف بسیار مناسب برای درمان علت اصلی ابتلا به دیابت، یعنی از بین رفتن و اختلال عملکرد سلول‌های بتاست. دیابت به علت ناتوانی بدن در تولید یا مصرف انسولین به وجود میاد. انسولین ماده است که توسط لوزالمعده تولید میشه و نقش اون استفاده از قند به عنوان عظیمترین منبع انرژی بدنه. قند خون بالا به مرور زمان بر تمام ارگان‌های بدن تأثیر می‌گذاره و منجر به بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، نارسایی کلیوی، نابینایی، ناتوانی جنسی و عفونت‌های منتهی به نقص عضو خواهد شد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سازمان بهداشت جهانی در مورد دیابت، تعداد افراد مبتلا به دیابت از 108 میلیون در سال 1980 به بیش از 425 میلیون نفر رسیده و هفتمین عامل مرگ و میر در جهانه. رژیم غذایی ساده، فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن بدن و اجتناب از مصرف دخانیات مهمترین عوامل در پیشگیری از دیابت نوع 2 هستند. صفحات مجله دستاورد رو ورق می‌زنیم. می‌رسیم به دستاوردهای انقلاب اسلامی. این صفحه رو آقای رزاق مهر تقدیم شما می‌کنند.
سلام شنوندگان عزیز، من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز شنبه 18 بهمن 1399 نگاهی به جدیدترین دستاوردهای علمی و پزشکی کشورمون ایران میکنیم. کشور ما در زمینه فناوری و تحقیقات سلول‌های بنیادی جزو 10 کشور برتر جهان محسوب میشه و محققان ایرانی تونستن پیشرفت‌های خوبی رو در این زمینه داشته باشن. محققان تونستن از سلول‌های بنیادی حتی در پیوندهای مغز و استخوان، پوست و ترمیم بافت آسیب‌دیده قلب استفاده کنن. همچنین در پژوهشگاه رویان اصفهان شبیه‌سازی سلول‌های بنیادی انجام شده. از سلول‌های بنیادی در پیوند قرنیه چشم، تکثیر سلول‌های بنیادی بند ناف به منظور درمان سرطان یا صدمات بافت قلب استفاده میشه و همینطور برای ترمیم عصب و سلولهای استخوانی، ترمیم ضایعات نخایی، سلولهای بنیادین جنینی و علم شبیه سازی در کشور به دانشی بومی تبدیل شده و شبیه سازی حیواناتی مثل بز، گوسفند و گوساله در سالهای اخیر باعث شده تا ایران در زمینه سلولهای بنیادی در جمع کشورهای مطرح در این زمینه قرار بگیره. ایران بعد از پیروزی انقلاب و به خصوص در سالهای اخیر گامهای بزرگی رو در حوزه انرژی هسته‌ای برداشته. در سال 53 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به امضا رسید. اما از اون زمان تا سال 81 شاید فعالیت چندان چشمگیری در نیروگاه اتمی بوشهر صورت نگرفت. در بهمن سال 81 خبر تهیه سوخت هسته‌ای توسط متخصصین ایرانی برای نیروگاه هسته‌ای ایران اعلام شد. در سال 85 ایران موفق به غنی‌سازی اورانیوم به میزان 3.5% شد و در سال 90 کشورمون موفق به ساخت میله سوخت هسته‌ای غنی شده 20% و بارگذاری اون در راکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی تهران شد. این پیشرفت‌ها باعث شد که ایران در میان 29 کشور تولید کننده انرژی هسته‌ای رتبه 28 رو به دست بیاره. حوزه هوافضا یکی دیگه از حوزه هایی که ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در سالهای اخیر پیشرفت های خیره کننده ای در اون داشته. کشورمون با اینکه فعالیت خودش در این حوزه رو بسیار دیر آغاز کرده، اما همکنون موفق شده در میان 9 کشور صاحب چرخه کامل فناوری ماهواره در دنیا قرار بگیره. در سال 91 دانشمندان و متخصصان فضایی کشورمون تونستن با ارسال حیات به فضا و تحقیقات زیستی موفقیت بزرگی رو در زمینه هوافضا برای کشور برمون برمغان بیارن. این موفقیت در سال 92 با پرتاب کاوشگر پژوهش حامل دومین میمون فضایی ادامه یافت و باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران یک گام دیگه به اعزام انسان به فضا نزدیکتر بشه. طی سالهای اخیر متخصصان صنایع هوافضای کشورمون با تکیه بر علم داخلی به پیشرفت‌های حائز اهمیتی دست یافتند. ما در این حوزه شاهد ساخت و پرتاب موفقیت‌آمیز انواع ماهواره، ماهواره بر و ماهواره‌های سنگین بودیم. در سالهای اخیر هم پروژه ماهواره بر سیمرغ با هدف پرتاب ماهواره‌های سنگین تا ارتفاع مداری 500 کیلومتر و پرتاب ماهواره پیام با هدف اندازه‌گیری تشعشعات فضایی و بهبود و پایش گرد و غبار انجام گرفته. با اینکه کشورمون فعالیت‌های فضایی خودش رو خیلی دیر آغاز کرده، ولی در مدت زمان بسیار کمی به موفقیت‌های بسیار بزرگی رسیده و حالا در میان 9 کشور جهان که صاحب چرخه کامل فناوری ماهواره‌ای هستند قرار گرفته. و بالاخره فناوری نانو دانشیه که موج چهارم انقلاب صنعتی نامیده میشه. موضوع این فناوری مهار ماده یا دستگاه در ابعاد کمتر از 1 میکرومتر در مقیاس 1 تا 100 نانومتره. طی سالهای اخیر شاهد تجهیز بیش از 80 آزمایشگاه نانو به جدیدترین فناوری‌ها در کشورمون بودیم، تا جایی که ایران رو در رتبه 4 کشورهای پیشرو صنعت نانو قرار داده و امیدواریم که شاهد توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر این فناوری‌های جدید در کشور عزیزمون ایران باشیم. از همراهیتون با این بخش بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم ادامه برنامه دستاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
دوستان عزیز، چنانچه پیشنهاد، نظر یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر شنیدن تماس‌ها و پیام‌های شما هستیم. سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی دستاورد در اولین روز هفته همراه بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید چاقی علائم آلزایمر یا زوال عقل رو تشدید می‌کنه؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم دستاوردی دیگر، روز خوش، خدا نگهدار.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از سامانه
خوب ملت فلسطین.
سعی دارید برنامه ما
و سلام علیکم. من پشتکان
کوی هستم. سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.